أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد سماءك وأرضك ومن أسكنتهما من ملائكتك وسائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه وليلتي هذه ومستقري هذا، أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قائم بالقسط، عدل في الحكم، رؤوف بالعباد، مالك الملك، رحيم بالخلق، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته بالنصح لأمته فنصح لها. خدای متعال و مهربان توفیق داد در این جمع با صفا و صمیمی گزارش کردیم مزامین دعای نورانی ششم صحیفه مبارکه سجادیه، و کان من دعاه علیه الصلاه و السلام عند الصباح و المساء. رسیدیم به فرازهای پایانی این دعای نورانی. عزیزان من، خاطر شریفشون هست، در این دعا امام علیه السلام زندگی یک انسان مؤمن رو در شبان روز ترسیم کردن. از رهگذر این ترسیم که در ضمن این دعای نورانی ارائه شد، ما به یک برداشت روشنی هم رسیدیم، با اون اینکه چگونه باید شبانه روزمون رو برنامه ریزی کنیم و نگاه ما به یک شبانه روز به عنوان یک قطعه اساسی و مهم از عمر ما چگونه باید باشه. این رو بهش رسیدیم الحمدلله، و شما عنایت فرمودید که با چه بیان ملیح، نمکین، زیبا و پرنور و جذابی، اون هم در قالب دعا، امام علیه السلام روش زندگی، زیست مؤمنانه، سبک زندگی توحیدی و الهی و معنا و مفهوم یک زندگی الهی رو امام علیه السلام اینجا ارائه کرده، زندگی موحدانه به تعبیر. و خوب، حالا میرسیم به این فراز، دو سه فراز پایانی این دعای نورانی. انشاءالله از رهگذر این جلسات عزیزان من به درجه بالایی از انس با این مزامین نورانی دست پیدا کرده باشند، و انشالله این مباحثات و یاداوری ها فتح بابی باشه برای دریافت های بالاتر و بالاتر از این کلمات نورانی انشالله، و به دست آوردن منطق برنامه ریزی توحیدی برای یک شبانه روز. اما با چه ترتیبی، با چه اصولی، با چه قواعدی و با چه شیوه‌ای و چه مفاهیمی و چه راهبردهایی و چه اصولی باید زندگیمونو برنامه ریزی کنیم. اگر انسان موفق بشه یک شبانه روزش رو طبق این قاعده برنامه ریزی کنه، علل قاعده موفق شده همه عمرش رو به یک مجموعه دلپذیری از رشد و تعالی مزین کنه. این دعا رو نباید دست کم گرفت، این دعای ششم رو، همونجور که بارها عرض کردیم. انشالله دوستان این ارتباط رو و پیوند رو، پیوند مبارک رو حفظ کنن. حالا اگر کسی تونست هر روز با این دعای نورانی با خدای متعال صحبت کنه و همین معارف عالی رو مرور کنه، خب خیلی بهتر، و الهام بگیره در برنامه ریزیش که بهتر. اگه نشد حداقل هفته یک بار انسان همین دعای نورانی رو در دستور برنامه‌های زندگی خودش قرار بده. این حداقل هفته یک بار رو انشالله قرار بدید و حفظ کنید تا انشالله همه اون چه که امام علیه السلام به عنوان آرزوهای یک مؤمن در برنامه ریزی شبانه روزیش مطرح فرمودن برای شما محقق بشه. اولا آرزو بشه، بعد هم انشاءالله محقق بشه تو متن زندگی شبانه روزی انشاءالله. خب اما این دو سه فراز پایانی دعا رو من امشب براتون میخونم و نکته هایی رو عرض میکنم که نکات مهمی است. اینجا البته باب گفتگوهای مفصل گشوده است، برای ما البته این توفیق نیست به لحاظ رعایت وقت و قراری که با دوستان گذاشتیم، اون انشالله باید به وسیله خود شماها دنبال بشه. اما من بعض از اون عناوین اصلی که باید مد نظر باشه و بهش توجه کنیم، اونها رو خدمت عزیزانمون یادآوری میکنم. به نظر میرسه که در این بخش پایانی یک شکوفایی عجیبی است، شکفتنه، یه حال خاصیه، یک بهجت عارفانه است این بخش اخیر از همین جایی که حالا میخونم براتون. یک وجد معنوی است، یک رقص عرفانی است، یه حال خاصی است. خلاصه این قسمت آخر جذبه فوق‌العاده است. اللهم بعد از اون مضامینی که با هم مرور کردیم و آمدیم، اللهم انی اشهدک، انی اشهدک، خدایا من تو رو شاهد میگیرم. چه جالبه، اللهم انی اشهدک، من تو رو شاهد قرار میدم، شاهد میگیرم. و کفا بک شهیدا، البته تو برای شهادت و گواه بودن کفایت میکنی، که این کفا بک شهیدن هم خیلی لطیفه. اینجا همون مضامین توحیدی ناب و عالی و درجه یک، همین کلمه و کفا بک شهیدا. این فراز تا پایانش که من الان براتون خوندم یک مسئله بسیار مهم و کلیدی رو در خودش جای داده که شماها باش مأنوسید، اهل قبله باش انس دارن، نمازخونا باش انس دارن، کسانی که با معارف الهی آشنایی دارن با این مضمون انس خودشون رو دارن، و اون مسئله شهادت دادن و به شهادت طلبیدن. اون چیزی که ما بیشتر باش انس داریم شهادت دادنه. شما در تمام نمازهاتون این اتفاق مبارک میفته، شروع میکنید شهادت دادن، میشینید مخصوصا در مقام امن، حالت خاصی است که در نماز پیش بینی شده، اسمش هم هست حالت تشهد. وقتی انسان میشینه، میشینه، آرام میگیره، قرار میگیره و شروع میکنه اشهدو الله و اله الا الله، شروع میکنه به شهادت دادن. عالی ترین بخش عقاید خودش رو در اونجا ارائه میکنه. در نماز این اتفاق میفته. چه بسا من و شما این رو هر روز داریم اما فکر نکردیم این یعنی چی؟ من شهادت میدم یعنی چی؟ ولی این هست. با این حالت شهادت دادن و گواهی کردن شما ارتباط دارید. اما با یک چیزی کمتر ارتباط داریم. و او عبارت است از اینکه انسان خدای متعال رو شاهد بگیره. که اینجا میگه اللهم انی اشهدک، من تو رو شاهد میگیرم، شاهد قرار میدم. این یک معنای فراتر و بلندتری است. خب قضیه چیه؟ من قبل از اینکه فرازها رو بخونیم، این فراز رو بخونیم و از متن یک نکاتی رو عرض کنیم، این نکته اصلی و کلیدی رو خدمتون عرض میکنم. اون نکته کلیدی عبارت است از این که انسان مؤمن باید دائم، حالا دائم که میگیم معناش واضحه دی، دائما در صدد ارتقاء فهم الهی و بینش توحیدی خودش باشه و در صدد عمق بخشیدن به عقاید حقی خودش باشه، باورهای الهی و توحیدی رو دائما در خودش عمیق‌تر کنه و شاخ و برگ‌های او رو توسعه بده. این یک اصله. این مسئله وقتی تقویت میشه اهمیتش، که بدونیم این باورها و عقاید در مسیر تندبادها و توفانهاست، تندبادهای شبهه و توفانهای شهوت. این و وقتی این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار میشه که یادمون بمونه که ایمان ما و باورهای ما روی خط زلزله است، اون هم زلزله مرگ. اون طوفان و تندبادی که عرض کردیم قبل از مرگ تو همین جریان زندگی است، اما این زلزله زلزله مرگه. و جاءت سکرة الموت بالحق، اون ازش تعبیر شده به سکرة الموت، یعنی وقتی میاد تو رو از خود بی خود میکنه و مستت میکنه. قد سنگین این زلزله، اینقدر شدیده، یعنی هوش از سر انسان میبره. شما عریق و ریشه‌دار و استوار باشه که از تندبادها و طوفانهای شهوات و شبهات در امان بمونه و قدرت ایستادگی در برابر زلزله مرگ رو داشته باشه. اون دو مسئله رو نباید دست کم گرفت. این تو مسیر زندگی ماست. چون دفتر نفس ما فعال و گشوده است و مراوده داره با محیط خودش و نفس ما هم متمایل تمایل داره. یعنی بخش فرودین شخصیت ماست، تمایل به جلوه ها و جاذبه های دنیایی و به فانیات، در تعبیر زیبایی است در روایت داره، به فانیات، یعنی همین امور فناپذیر دوروبر خود ما تمایل داره. دیدید سید الساجدین علیه السلام در اون مناجات شاکین، در اون 15 و مناجاتش اینه دیگه، اونجا شکایت میکنه، اللهم الیک اشکو نفسن به سوء اماره بالخطیعت مبادره. بعد ادامه میدن حضرت، میالتون الاللعب واللحو، میاله است، شدید المیل به لحو و لعب، و بل یرید الانسان، قرآن کریم میفرماد بل یرید الانسان لیفجر امامه، اینجوریه دیگه. خب بنابراین این خطر دائمیه، دور تا دور ما هم این عناصر شبه ساز فعالند، دفتر درونی ما هم که به روی اونها گشوده است. دور تا دور ما عوامل محرک شهوات فراوانند، دفتر نفس ما هم که به روی اونها گشوده است و اونها رو دعوت میکنه، امارتون به سوء الا مرحم ربی. خب این وضع ماست. لذا انسان مؤمن دائما نگران عقاید خودشه، یکی حفظ اونها، یکی رشدشون، اینا رو بتونه حفاظت کنه و بعد هم بتونه اینا رو رشد بده تا به اون نقطه مناسب برسه. و دوستان عزیز من میدونن رهاورد زندگی انسان مؤمن باید کلمه طیب باشه، حیات طیبه، کلمه طیب، زندگی پاکیزه‌ای که از رهگذر این زندگی پاکیزه چی گیرت بیاد با همه اون معنای گسترده‌ای که حیات طیبه داره، چی گیرت بیاد؟ کلمه طیب، الیه یا صعاد الکلمه طیب. عمل صالح پس چی شد نقشش؟ چون کلمه طیب یعنی همون توحید ناب، عقاید پاکیزه و ایمان پر جاذبه، اینه دیگه. عمل صالح چی شد؟ عمل صالح نقشش پشتیبانیه، والا اونی که به سوی حق تعالی پر می کشه باورهای شماست. الیه یصعد الکلم الطیب، عمل صالح چی؟ میگه اون پشتیبانی میکنه، ولی عمل صالح یرفعه. خیلی نقشش البته مهمه و کلیدی، اما اون اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اینه. لذا در روایات این تعبیر آمده که انسان آمده تو این عالم برای معرفت، برای خداشناسی، برای اینکه او رو بشناسه. بعد هم فرمودن من عرف الله احبه، بشناسه، عاشق بشه، بره، تمام. این دوتا کلمه است، معرفت و عشق و محبت، این دوتا کلمه است، مقصد اینه. بشناسه، فرمودن بشناسه تموم کارش، اگر کارش تموم نشده چون هنوز نشناخته، و من عرف الله احبه، تموم میشه، دلش میره دیگه. چون دل شما پشت سر عقلتونه، عقلتون مات بشه دلتون رفته پشت سرش. من عرف الله احبه، انسان آمده عارف بشه، عاشق بشه، منطقه عشقی که محصول این معرفت، تمام و بره. خب این قضیه، الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، خب این عقاید پس اصل مسئله است. این رو باید مرتب بهش رسیدگی کرد. منطور رسیدگی به عقاید، این اعتقادات پاکیزه، این گره های عقلی و قلبی، رسیدگی به اینها وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که یادمون باشه در معرض خطره. دو تا خطر هم هست: یک شبهه، دو شهوت. درباره سید الشهدا علیه السلام، شما مقصد قیام حسینی در اربعین، در زیارت اربعین یه جمله رو میگید. امام صادق علیه السلام این جملات رو انشاء فرمودن. این جمله است در اومد: و بدل محجته فیک. اونجا دیگه حرفای پخته است. اربعین وقت سخنهای پخته است، جمع‌بندیه. و بدل محجته فیک، حسین علیه السلام خون قلبش رو هدیه داد به تو، چون خطاب به خدای متعال. محجته فیک تا چی بشه؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. یکی شبهه نظریست، یکی شهوت عملیست. من الضلاله، من الجهاله و حیرت الضلاله، این دو تاست. همین دو مسئله است که عرض کردیم. شبهه، شهوت. ممکنه بگید که خب شبهه رو فهمیدیم، شهوت چی؟ نسبتش با عقاید ما چی؟ شبهه، بله، شبهه که وارد بشه آسیب میزنه. اگر محکم نباشه اعتقاد انسان، وقتی این تیر شبهه میاد، دید، آسیب میزنه، کاهش میده. این قابل فهمه بیشتر. اما شهوت چطور؟ جوابش هم یک کلمه است. جوابش اینه: ثم کان، آیه قرآن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کذبوا بآیات الله. اگر انسان مبتلا به عمل سوء بشه، اعتقاد پاکش رو از دست میده. بله، اونم تأثیر خاص خودش رو داره. بنابراین شهوت عملی قاتل اعتقادات پاکه، اثر خودش رو داره. هر دو اینها مثل دو تیغه قیچی عمل میکنن برای اینکه عقاید انسان رو قطع کنن. شبهه، شهوت، که حالا اینا بیانات خودش رو داره. پس این دو خطر که ما همجوری در معرضیم دیگه، ما دائما در معرضیم. بنابراین خودت رو خیلی نگیر. خطر ارتداد همه ما رو تهدید میکنه. که فهمود: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فصوف کذا. این باید خودمون رو مخاطب بدونیم. خطر ارتداد هست همیشه. و کم لها من نذیر، کم، چقدر زیاده. نمونهاش در تاریخ هست، در دور ما هست، در زمان ما، دور بر ما هست. خب این پس تو جریان زندگی. دوم عرض کردیم زلزله مرگه. به من و شما دائما گفته شده آجون، کسی که روی خط زلزله زندگی میکنه باید بناش رو محکم بسازه. الان اینجوری شده، به شما میگن که آقا باید محاسبه 8 ریشتر رو، بلکه بیشتر، شما در این ساختمان هاتون داشته باشه. لذا ناظر میذارن، ناظر کیفی میذارن، باید لحاظ بشه، بعد کیفیت خود اون مصالح ساختمانی اینا باید ملاحظه بشه. ما لازم کنن میگید آقا مسئله اینه، اینجا رو خط زلزله است، گسل کذا و کذا اینجا هست و اینا فعال بشه، یه وقتی فعال بشه این باید بتونه تا حدی خودش رو نگه داره و مقاومت بکنه. بنابراین اگر این بنا بنای سستی باشه و روی خط زلزله باشه، گاهی با دو ریشتر گاهی با سه تا میریزه، نیازی به هشتام نداره، این بیاد تموم کارش. اما چی بگیم راجع به زلزله مرگ؟ من و شما رو اون خط داریم زندگی میکنیم، درسته؟ همه ما رو خط زلزله مرگ داریم زندگی میکنیم. اگر روی کره زمین یه جاهایی هست که میگن اینجا رو خط زلزله است، اینجا رو خط زلزله نیست، برای ماها همه زندگیمون رو گسل مرگه، هممون، هیچ استثنایی نداره، کل نفس ذائقة الموت، تمام شد، همه رو خطش. از این که حتمیه، یعنی وقوعش حتمی. اونجا میگن شاید بیاد، چون گفتن شاید بیاد که ممکنه 100 سالم نیاد، 150 سالم بگذره این زلزله نیاد، جناب عالی شروع میکنی اصول و ریشه ها و شناژ و مهندسی و مراقبت و نظارت و که این بنا باید اینجوری ساخته بشه. چرا؟ چون احتمال وقوع زلزله است. اما اینجا که یقینیه دیگه، حتما این زلزله میاد و چه میکنه؟ بلدی اینما تکونو آفرین یادره کمول موت باریکل ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا میخواید باشید و تو بروج مشیده هم که باشید این وارد میشه به شما از مرگ. امام راحل عظیم و شن که رضوان و رحمت الهی بر روح مطهرهشون باد و از ناحیه جمع ما خدای متعال بهترین پاداش ها رو بهشون کرامت کنه، یه تعبیری دارن، میگن با قلم عقل عقاید حق رو بر صفحه دل بنویس تا شاید بتونه در برابر اون زلزله مرگ مقاومت کنه. و میفرمان کم نبودن کسانی که وقتی اون زلزله وارد شد، چون عقایدشون سطحی بود، سست بود، هیچی براشون نموند، بنده هیچی نیست، هیچی نیست، صفر و لیت، خالی خالی. شاید شما دیده باشید، منم دیدم، کسی داره از این عالم مرخص میشه در لحظه ارتحال، اون سکره وارد شده، جاءت سکرة الموت بالحق، وارد شده. خب مستحبه که شما به طرف تلقین کنید دیگه، عقاید رو تلقین کنید، بهش بگید بگو لا اله الا الله، اینا رو بگید دیگه. بعد میبینید همینجور ساکته، هیچ، من دیدم، هم شما دیدید یا نه، همینجور ساکت. ممکنه بفرمایید که خب اون دیگه اون لحظه چیزی نمیشنوه، شما داره میگی ولی اون چیزی نمیشنوه. نه خیر، چیزهای دیگه میگید میشنوه، حرفای دیگر رو متوجه میشه. هر از چنگایی یه خورده یه تکونی میخورد، بعد میگفتش که پسرش رو صدا میزد، کاسب بود، میگفت جعفر در مغازه رو بستی؟ ولی بهش میگفتیم حاجی بگو لا اله الا الله، همجور نگاه میکرد، هیچ، اصلا انگار نه انگار. نشد، آخرش هم چیزی نگفت، تمام شد، مرخص شد. اون زلزله رو نباید دست کم گرفت، خیلی شدیده، اینقدر شدیده که اولیاء خدا اینجور براش عشق میریزن، زاری میکنن، ابکی لخروج نفسی، خدا امام سجاد علیه السلام و من نشستم دارم گریه میکنم برای لحظه مرگم، ابکیل خروج نفسی. برای وقتی که جانم میخواد از این بدن خارج بشه من میشستم گریه میکنم. البته ادامه هم داره دیگه. ابکیل زیق لحدی، ابکیل ظلمت قبری، ابکیل سؤال منکرن و نکیرن ایای. خب اونم میان سؤال میکنن. و تو همون ورودی هم شما اون چیزی که باید تحویل بدی همین عقاید حق است، از شما همین چیز رو میخوان. همون تو ورودی این چیز هست دیگه. اونجا انسان باید پاسخ بگه این سؤال. اون سؤال هم حق دیگه، میپرسن. همونجا از شما سؤال بکن تو ورودی. خب یه مقدار طولانی شد این عرض، ما مانعی نداره. میخواستم این عرض کنم، این مسئله عقائده، این همه که در قرآن کریم، این همه که در کلمات اولیاء خدا که ترجمان قرآن مشاهده میکنید، این مضامین مطرح میشه، یادآوری میشه، تکرار میشه. اصلا یه طراحی وجود داره برای اینکه دائم شما این فرازها مورد توجهتون قرار بگیره. بعد این همه که توصیه شده عقایدتون رو مستدل کنید، محکم کنید، بهش برسید. اما گوش شنوا به خاطر همین مسئله است. چون اونی که تو باید از اینجا با خودت ببری کلمه طیبه، الیه اسعد الکلمه طیب، اون چیزی که خدای متعال از شما قبول میکنه محصول این باوره. چون محصول این باور اگر انسان در انسان مستقر شد میشه تقوا. فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. خب اینه لحوم و دماء مال شعائره. شما بله، یکی از برجسته ترین شعائر قربانیه در حج. خطاب میکنه که شما خیال نکنید که این گوشت و خون به خدای متعال میرسه که به شما گفته شده شما قربانی کنید. ولیکن یناله تقوا، اونه که میرسه به خدای متعال. خدای متعال خریدار تقوای شماست، ولی این گوشت و خون که ارزشی نداره که. یناله تقوا منکم، تقوا از جانب شما ارائه بشه، اونو خدای متعال از شما میپذیره. تقوا کی به وجود میاد؟ تقوا محصول عالی باورهای توحیدیه. وقتی انسان برسه به هر مقداری که شما به توحید برسید، این عقاید در وجود شما مستقر بشه، به همون اندازه از شما تقوا دیده میشه. تقوا اینجا درست میشه. ولی شعائر کمک کننده به شکل گیری تقوا هستن. و من یعظم شعائر الله، اگر کسی تعظیم کنه شعائر الله، اینم تازه باز تعظیم کنه، اینم خودش باز لطیفه. این البته هم نتیجه تقواست، هم کمک کننده به تقواست. تعظیم و شعائر من تقوى القلوب بل فإنها من تقوى. خب پس مسئله عقاید رو خیلی جدی بگیریم. خیلی جدی باید گرفت، باید برش وقت گذاشت. من یه جوانی رو، یعنی الان دیگه او جوان نیست، ولی در عهد شبابش که مثلا حدود 16-17 سالش بود، 17 سال همین حدود، خاطرم هست که خدای متعال بهش این توفیق رو داده بود، مثل اینکه توجهی به این مسئله پیدا کرده بود. شو یادم هست که ایشون شروع کرده بود عقاید خودش رو مستدل کردن. اون وقتی که من دیدم جلد مثلا پنجم ششمش بود داشت اینا رو میگفت من هر چی که برسم اون وقت میمیسم خودم. دارم داشت مکتوب میکرد. اسمش هم گذاشته بود اول الدین. من شروع کرده بود به نوشتن. خب من راجع به خدای متعال اینجوری فکر میکنم. استدلالم هم اینه. بعد دیگه همجور نبوت و امامت و معاد و هم دیدم. مراجعه میکرد. این کتاب، اون کتاب، این استاد، اون استاد به جنبندی که میرسید اونجا میمیشت. خب بعدها او خیلی موفق شد. الان یعنی خیلی موفقه. خیلی موفقه. یه بالاخره گاهی ما یک کتابی خوندیم توی مدرسه و گاهی مراجعه ای کردیم. اینجوری که نمیشه که عزیز من، که بعد بگیری دائم باشه. حالا پس این که شما در همه نمازهاتون مرور میکنید، درسته؟ میشینید وقتی نشستید در تشهد بگید اشهدو. اشهدو یعنی چی؟ اشهدو یعنی اقرار میکنم از روی آگاهی و علم. این میشه اشهدو. اقرار میکنم الله اله الا الله. این فراز لا اله الا الله رو من از سر دانش و آگاهی و معرفت دارم اقرار میکنم بهش. میگن اقرار از روی علم میشه شهادت. آره او هم رسید که مثلا گوه. آره همینجوره، تقریبا همین حالت رو داره. آفرین. که اگر بخواد یه وقت انسان یه منبعی هم مثلا معرفی کنه، اونا خیلی آنگاه هدایت شدن، مثلا سمت تدهید، مخصوصا تو محور امامت. خب ببینید اینجوریه که من دارم الان گواهی میکنم. حالا جالبه که ببینید، من یه وقتی به دوستان گفتم شما این رو از یک منظر دیگه هم تماشا کنید، که انسان از رهگذر ذکر الهی به کجا میرسه، به کجا میرسه که بهش اجازه دادن این عبد ذلیل حقیر کوچک صغیر بشینه بگه که بله من گرفتی چی میخوام بگم، من دارم تأیید میکنم، تأیید میکنم توحید رو، اشهد رو، من دارم شهادت میدم که جز تو یا جز او خدایی نیست، من دارم شهادت میدم. عجب رفعت رو ببینید، خیلی شیرینه ها. البته این برای اون کسیه که حقیقتاً به این جایگاه عالی شهادت برسه. تو این مسیر دیگه، شما از همون بچگی شروع میکنید دائم. حالا اگر کسی همین مسیر رو حقیقتاً طی کنه ببینید به کجا میرسه. این پس شد مسئله. دو محور کلیدی هم داره. یک، دو محور کلیدی است. یک توحید، دو نبوت. ممکنه بفهمید خب بقیه چی؟ عرض میکنیم همه در ضمن نبوت هست، چون پیامبر باب همه معارف رو و اصول رو به روی شما باز میکنه. قبل از او به عنوان مبنا این پیامبر درونه که عقله. او هم که از جانب خدای متعال آمده تا همین خرد شما رو زنده کنه دیگه. لیثیروا لهم دفائن العقول، بیان زیبای امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. لیستعدوهم میثاق فطرته، تعبیر چقدر عالی. کار پیغمبرها اینه دیگه، به قول علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه، کارشون اینه که نقد میزنن تو عقل شما، تو فطرت شما نقد میزنن تا این به جوش بیاد، خودش به جوشه. خب اونم که آمده لیثیروا لهم دفائن العقول. این دو اصل. اون کار پیامبر این عرض است. وقتی شما وحی رو باور کردید، مزامین وحی باب معاد رو به روی شما باز میکنه، پرده برداری میکنه از عالم غیب، به شما خبر میده، صادق مصدق خبرها رو به شما میده. چون اون مبنا رو شما داری، هر چی که از اونجا بیاد شما به دلتون میشینه. لذا مسئله این وحی و نبوت خیلی جدیه تو مباحث اعتقادی. معاد همینطوره، امامت همینطوره. ما معتقدمون کسانی که در مسئله امامت دچار تردیدن، گیرشون اینه که در نبوت دچار تردیدن. الان مگه میشه کسی، امکان نداره کسی پیامبری پیغمبر اکرم رو باور کرده باشه و عقلش در برابر اصل با شکوه ولایت حق زانو نزده باشه. امکان نداره چنین چیزی. اگر دید اینجا تردیده، اونجا تردیده. و اتفاقا همینطوره. حالا الان که جاش نیست ما بحث کنیم، ولی اونایی که اهل مراجعه و تتبعن میدونن، خدا میدونه. من عرض میکنم محضرتون، در مرتبه بالاتر و بالاتر، نه در مرحله بساطت، اونی که بعضی از این آقایون به عنوان پیغمبر معرفی میکنن، ما اصلا او رو اصفایی میکنم قبول نداریم که. اونی که اونا به عنوان پیغمبر معرفی میکنن، او اونی که ما میگیم محمد مصطفی، و چیز دیگه ایه و کس دیگه ایه، صلی الله علیه و آله و سلم. حالا میگید نه، اون وقت باید برید این اخباری رو که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و اینا هست و بعضی از محققین اینا رو جمع کردن، اونا رو ببینید، ببینید واقعا یه همچی پیغمبری رو شما قبول دارید و بهش عشق میبرزید. اصل مسئله اونجا محل کلام. بله، و الا اینا در دل نبوت. امکان نداره کسی به نبوت برسه و به ولایت نرسه، چنان که به معاد میرسه. و بالاتر از همه اینا توحید ناب همه اینجاست. لذا میبینید در شهادت های جاری این دوتاست، درسته؟ تو نماز هم همینه، شما این دوتا کلمه است شهادت، اشهد ان لا اله الا الله، بعد میگید و اشهد ان محمد رسول الله، عبده و رسول. اونجا میگید وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، تمام شد. چون کسی به این دو برسه به همه چیز رسیده. قابل تفکیک نیست اصلا، اون چیه متحد. بله، لذا ببینید این دوگانه است، این دوتای کلیدیه، بقیه همش در ضمن اینجاست. ولی میدونید باورهای معادی یه فصلیش فطریه، یه چند تا اصل میگیم، ولی تمام مباحث معاد گزارشه صادق و مصدق دیگه، ولی کسی اونجا رو ندیده که. ما میتونیم کلیت معاد رو با خرد، اونم خرد هدایت شده و ناب، بهش برسیم، چند تا دلیل عقلی بیاریم. اما بعد از او گزارش های مربوط به معاده که از اون لحظه مرگ چه اتفاقاتی میفته تا آخر، اون کسی به شما میگه که دیده، او برای شما گزارش میکنه که همین رو دیده دیگه، مشاهداتش رو داره بر شما میگه یا چه خبر میشه. تا قیامت رو دیدش نشون داده، تا قیامت رو همه رو بر شما گزارش میکنه. بگذاریم اینجا. پس دوستان عنایت داشته باشن که مسئله عقاید، عقاید حقه، چیزی نیست که از کنارش همینجوری داریم رد میشیم. تندباد شبهات که دیگه چه میکنه دیگه، و طوفان شهوات که میبینید چه میکنه، چقدر ریزش به وجود میاد. اینا همیشه خطر ارتداد رو نگه میدار. از اینا مهمتر چیه؟ فعال بودن نفس اماره است که فهمود اعدا اعدو وک. این پس در معرض خطر. از اینم که گذشت چیه؟ زلزله مرگه که خیلی سنگینه. قیام، چون درباره قیامت کبرا داره که ان زلزله ساعت شیء عظیم. اون زلزله قیامت خدا میگه، خدای متعال میگه خیلی بزرگه. من گاهی به رفقا میگم که در آیات قیامت این آیه خیلی آیه عجیبیه، چون خدای عظیم اون زلزله رو توصیف میکنه به عظمت و عظیم. دیگه نمیشه دیگه چی گفت دیگه، بدون رو همین فکر کنیم کافی. میفهمد ان زلزلت از اتقوا ربکم ان زلزلت از ساعت شیء عظیم یوم ترونها. اینقدر با عظمت که تذهل کل مرضعت اما ارضعت. اصلا برای مادری که نوزاد داره یک لحظه غفلت از این بچه امکان نداره. اصلا اگر حتی به لحاظ جسمی هم از او فاصله بگیره، دلش لحظه لحظه پیش این نوزادشه. خدای متعال اینجوری قرار داده، میگه از عظمت اونجا همین کافیه که این فراموش میکنه. تزهل و کل و مرزعتن اما ارزد. عجب، اصلا یادش رفت. و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا. خب اون توصیف شده به شیء عظیم، زلزله قیامت. بعد به ما گفتن که اما مرگ، من مات فقط قامت قیامته. رضا مرگ در تعابیر اولیا میشه قیامت صغراست و اون قیامت کبرا. این هم از همون جنسه و تو قیامتت با مرگ شروع میشه. مرگ رو داریم دست کم میگیریم. آقا ولی ما داریم رو این خط زلزله زندگی میکنیم. بله، این باید عقایدمونو بچسبیم. چا میگن دوتا دست داری دوتا دستم، یعنی اونو باید بغلش کنید عقایدتون و باید دائم بهش برسیم. از همه اینا مهمتر و بالاتر این که رسیدن به اون مستوای عالی از اعتقاد و باور توحیدی، این اصلا مقصد خلقته که تو هر رتبه ای شما برسید، در رتبه بالاتر در اونجا توانستید یک سهمی از عبادت رو داشته باشید، عبادت پسندیده رو، تا برسید به اوجش که البته اوجش یقینه، یقینه کبریت احمره، یقین خیلی کم پیدا میشه، یقین اوجشه. فهمود و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. حتی این دو جور معنی میشه، یکیش اینه که تا مرگ رو مشاهده نکردی دست بر ندار از عبادت و بندگی. این یقین رو میگن یعنی مرگ، حتی یکتی اکل یقین، یعنی تو برسی به اون خط پایان. اما به نظرم این احتمال دوم قوی تره، و عبد ربک حتی یکتی اکل یقین، یعنی تا رسیدن به یقین، اونم حق الیقین که باز تو خود یقین هم میگن مراتب داره، تو نباید دست برداری، این مسیر رو دنبال کنی. خب برگردیم به متن. خارج بود. ظاهرن آقا این جلسه هم نشد چون وقتمونم تمام شد. اللهم اینی اشهدو که حالا الله اکبر. اینجا حالا شما میگید خدایا اللهم. حالا دعای روز و شب دیگه، این فرض اینه که هر روز و شب این خواسته شماست. اللهم اینی اشهدو که، خدایا من تو رو گواه میگیرم، تو شاهد باش. یعنی دارم عقایدم رو به تو میسپارم، تو رو گواه میگیرم. من در معرض خطرم، من در معرض خطرم. این تندبادها، این طوفانها، این زلزله‌ها همش دور و بر منه. اشهدو که، من تو رو شاهد میگیرم. و کفا به که شهیدا، تو هم کافی هستی برای اینکه شهید و گواه باشی. من دیگه نیاز به کسی ندارم. اما این که میخوام اسم دیگران رو بیارم، در واقع میخوام در ذیل این شاهد بودن تو یک ابراز جهانی هم بکنم. میخوام اون چیزی رو که دارم تو دلم فریاد بزنم، همه ی عالم بشنون و همه ی عالم رو هم گواه میگیرم. و اشهدو، کلمه بعدیشه، و اشهدو سما اکه، آسمان تو رو شاهد میگیرم. و ارضکه، اینام لطیفه ها، سما اکه آسمان تو رو، و ارضکه و زمین تو رو، و من اسکنتهما من ملائکتک، و همه فرشتگان ساکن آسمان و ساکن زمین، همه اونها رو شاهد میگیرم. بازم ادامه داره، و سائر خلقک، ببینید لازم نیست حتما به اون درجه رسیده باشه. شما تو هر درجه‌ای که رسیده باشی، تو هر درجه، چون ما معزونیم دیگه، ما معزونیم برای خوندن دعا، ما معزونیم. بنابراین تو هر درجه‌ای که شما باشید، این برای شما اون کاربری رو داره. حالا عرض میکنم این خیلی مهمه. میگید اشهدو که و کفا به که شهیدا، و اشهدو سما اکه و ارض اکه، و من اسکنتهما من ملائکتک و سائر خلقک، و هر چی که تو خلق کردی همه رو من شاهد میگیرم. حالا مفاد اون شهادت چیه؟ اون شهادت نامه چیه؟ چیزی که میخوام نا. و همه اینا رو شاهد میگیرم، تو و همه رو شاهد میگیرم. البته اینجا میفهم فی یومی هازا، اینا دقیقه ها، فی یومی هازا، همین امروز، همین امروز شاهد میگیرم. و ساعتی ها دهی، و همین ساعت، این روز که بماند، همین ساعتی که الان درش قرار دارم. و لیلتی ها دهی، همین امشب. و مستقری هازا، همین جا، همین جایی که هستم. ببینید، یعنی میخواد امام علیه السلام داره به شما همه اینا رو میفهمونه تو قالب دعا، که این حال شما باید مستمر باشه، این حالت باید در شما استمرار داشته باشه. خب من تو رو شاهد میگیرم برای چی؟ برای این دو جمله. یک، انی، این دو تا جمله، انی اشهد انک، قالب، قالب دعاست دیگه، در حضوره. من تو و همه رو شاهد میگیرم در ذیل عنایت تو، چون اونجا دیگه سما اکه و ارض اکه و فرشته ها و هر چه که تو خلق کردی، همه رو شاهد میگیرم. که انی اشهد انک انت الله الذی لا اله الا انت، تو اون خدایی هستی که شریکی نداری، لا اله الا انت. خب اینجا البته یه فهرستی از اسماء رو میاره. قائم بالقسط، اینا دیگه بحثای جلسه آینده است، ای عمری بود. عدل فی الحکم، رؤوف بالعباد، مالک الملک رحیم بالخلق. این جمله اوله، اون چیزی که من شهادت میدم. جمله دومم اینه و ان محمدن عبدک و رسولک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و خیارتک من خلقک حملته رسالتک فعداها و امرته بالنصح لامته فنصح لها. این دوتا جمله چیزیست که من شهادت میدم در حضورت. از اینجا این جمله‌ای که خوندیم یک مطلب اینجا تکرار میشه که ما قبلا در همین دعا داشتیم. اون مطلبی که یادآوری میشه اینه که ما در یک عالم با شعور و با هوش داریم زندگی میکنیم. این اشهد و سماع که و عرض که این قضیه و تو رو شاهد میگیرم و تو کافی هستی در مقام شهادت. منتها من میخوام همراه بشم و همراه میشم در این شهادت با همه هستی. چون این چند جمله هم هست دیگه، دیدید چی جا نمونده؟ چیزی جا موند؟ نه. بگید سما اکه ارزکه و من اسکنته همام ملائکتک و سائر خلقی، تمام شد دیگه. یعنی همه من همه رو شاهد میگیرم. این که میگه من همه اینا رو شاهد میگیرم، چون بعدن میخوایم از اینا گواهی بدن دیگه که تایید کنن ما رو. این حکایت از این میکنه که ما در یک محیطی زندگی میکنیم که همه میفهمن، درک دارن. تو سب به حوله و سماوات و سم، همه اینو درک میکنن، تسبیح دارن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه زی شعورند. بعد آسمان، زمین، هرچه هم که درش هست، همه در این مقامه. زمان همه رو شاهد میگیرن. خیلی این حالت شیرینیه. گرفتید اون نکتری یا نه؟ خیلی شیرینه. من وایسادم تو رو شاهد میگیرم، اشهدو که، بعد هم همه رو فراخوان میکنم. من همه رو صدا میزنم، بیایید گواهی بدید. به اون چه که من میخوام شهادت بدم همه تون بیایید گواه باشید. امیدوارم انشاءالله خدا متعال ما رو برسونه به این مزامین و اینا رو درک بکنیم انشاءالله. خب کافیه. من برای اینکه اون چه که عرض کردیم یه کمی هم با اجازتون عملیاتی بشه به قول شما عرض کنم، همه رفقا، هر برادر و خواهرای عزیزم، هر کدوم تو هر سن و شرایطی و هر سطحی از این کار معرفتی هستید، تو هر سطحی که هستید، بدونید خیلی راه جلوی شما هست و فوق کل ذی علم علیم، خیلی راه هست، خیلی. اینقدر که خدای متعال به پیغمبرش میگه و قرب به زدنی علما، تو تکلیف بقیه همه رو دیگه روشن کنه دیگه. او که بر قله آگاهی نشسته بهش میگه و قرب به زدنی علما، بخواه زیاده، بخواه نص. به همه عزیزان عرض میکنم برای اعتقاداتتون وقت بگذارید و این حدیث نورانی رو هم بشنوید که فرمود وای بر کسی که جمعه‌ای بر او بگذره و ساعتی رو برای تفقه، برای فهم دینی قرار نده. نکنه اون دوستانی که الان تو جلسه هستن دانش آموزن بگن خب الحمدلله چون جمعه که میگه کل جمعتن، دو تا معنا داره. یه معناش خود جمعه است. خود روز جمعه است. که واقعا هم یه موضوعیتی داره. اما یه معنای وسیع ترش اینه که کل جمعتن، یعنی هر هفته. این جمعه پایان این هفته است. یه در یک هفته وقتی رو برای اعتقاداتش قرار نداده باشه. وقت بچه ها میگن خب الحمدلله ما که این کتاب های دینیمون هست و مدرسه و معلم و اینا، میگم نداداش چون نشد. اونی که اونجا میخونی خوبه، مقتنمه، اما رهاوردش این نیست، چون او برای تو یک الزام رسمی درسیه. تا کی باشه اون معلم که عشق تو رو به جوش بیاره و عقل تو رو به هیجان بیاره از رهگذر اون درس رسمی؟ من نگرانم که اون درسای وقت ذوق معارفی شما رو کور کنه، چون نمیدونم کی ارائه میکنه و چی داره به شما ارائه میشه. اونو انشالله انجام بدید، مراقبت کنید، بهره مند بشید. ولی کسی نگی من دارم میخونم، یا مثلا دانشگاه داره میخونه، یه درسی هم گذاشتم براش. نه نشه، اونو برمیگردیم انشالله، برمیگردیم یه اشاره برمیگردیم. ملاحظه انشالله یه اشاره میکنم به لطف خدا، انشالله رزق باشه، انشالله برسه. اما بنابراین این، یا یه کسی نگه آقا من این مقدار کتاب خوندم، اینا رو خوندم. بله، اگه طلبه باشه کتابایی رو که خونده بگه، اگر دیگری باشه ماله. نه، این بخش یک بخشیست که تو باید دائم به فکرش باشی و در صدد ارتقاء و تثبیت و استحکامش باشی و خدای متعال کمکت میکنه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. خدای متعال قول داده، تثبیت میکنه، تو باید بری به میدانش. پس باید برش وقت بذاری. هر کی تو هر شرایطی هست برای فهم دینی که صدرش همین بخش عقایدی است، باید وقت بگذاره و اکتفا نکنه. این پیامشه. اون وقت الا ماشاءالله، اینجا حالا دیگه به حمدالله منابع هست، منابع الا ماشاءالله هست، کمک کننده هست. برای بعضی باید مثلا آثار شهید عالی قدرمون مطهری عزیز بزرگ رو مثلا تجویز کنیم، اونها رو بخونن. برای بعضی آثار دیگه، برای بعضی آثار هست الحمدالله، برای هر کسی تو هر شرایطی. از جهت کتاب، مهمتر از کتاب درک آدم های به مقصد رسیده است. بشینی چشمت بهش بیفته، چشمش بهت بیفته، این تبادل عقایدی و ایمانی صورت میگیره. که من یذکرکم الله رؤیته، خودی کسی رو پیدا کنید که وقتی میبینیدش شما رو به یاد خدای متعال بندازه، چون تبادل میشه، تبادل میشه و این ریشه دار میکنه باورهای شما رو. و حضور اونها رو مغتنم بشمارید، بگردید پیدا کنید و از دست ندید. البته میگن که امام راحل یه جمله در مورد آثار آقای مطهری داره که میگه اینا سازنده است، لطیفه، چون او اون شهید عالی قدر در این کلماتش جاریه دیگه. اون که میخونید شما در واقع بله امداد هم میشید، چون او در مقام شامخ شهادت مستقره، این امداد هم داره. آثار ایشون یه آثار ممتازیه، اینو بهتون بگم، یه چیز دیگه ایه. خدای متعال انشاءالله همه رو موفق بداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. اگه راهنمایی‌های اختصاصی هم خواستن دوستان، که بعد ما و دیگر عزیزان در خدمت هستیم انشاءالله. یه سلامی هم عرض کنیم به محضر سید و شهدا علیه الصلاه و السلام. بله 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 همینطور. آثار آیه هاشمی نجات هم همینطور. بله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم لعن أفضل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. پروردگارا یا رب الحسین، به حق الحسین سوگندت میدیم، به حق ابا عبدالله و به حقیقت اون حضرت توفیق ما رو در بار یافتن به عالی ترین درجات ایمان روز افسون بفرما. نصیب ما رو از معارف بیکران قرآن و معارف گسترده خان گسترده معارف اهل بیت فراوان قرار بده. تو رو سوگند میدیم به حق ابا عبدالله ایمان ما رو حفظ بفرما، عقاید ما رو حفظ بفرما. تو رو سوگند میدیم به حق سید الشهدا ما رو از انحراف در عقاید و مبتلا شدن به شهوات حفاظت بفرما، از گرفتار شدن به آهات آخر الزمانی حفظ بفرما. تو رو قسم میدیم به حق ابا عبدالله و به حقیقت اون حضرت به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. در زلزله مرگ ابا عبدالله رو به فریاد ما برسان. سوگندت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت محبت به خودت و محبت به اولیاءت رو در دلهای ما روزافزون قرار بده. پدران، مادران، ذلل حقوق ما از سایر غریق دریای کرم و رحمت و مغفرت خودت بفرما. عزیزان حاضر در این محفل رو از بهشتیان قرار بده، همه رو اهل بهشت قرار بده. بهشت همگان رو در مجاورت و همسایگی سید الشهدا علیه السلام مقرر بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن از همه ما راضی و خوشنود بفرما. شهدای عزیز هفت تیر با سالار شهیدان و شهدای عزیز گمنامی که در مجاورشون هستیم با سالار شهیدان محشور بفرما. توفیق شهادت در راه خودت رو هم در بهترین حال روزی همه ما بفرما. ملت ما، مملکت ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما، همه رو در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. عزت روزافزون کرامت بفرما. دشمنان اسلام به ویژه امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. کیدشون رو به خودشون برگردان. موانع ظهور ولیت رو مرتفع بفرما. ما رو جزء بهترین دوستان و یاران اون حضرت قرار بده. نثار ارواح مطهر شهدا، امام عزیزمون، گذشتگان خودتون صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.